ایران ما را همراهی میکنین. شما علاوه بر گیرنده های رادیویی و علاوه بر سایت از طریق گیرنده های دیجیتال تلویزیونی خودتان هم میتونین شنونده برنامه باشین، که البته پیشنهاد اول ما برای شما هم همی هست. و یا اینکه نرم افزار رادیو دری در اینستاگرام و فیسبوک هست و @ روی موج جوانی نشانی برنامه روی موج جوانی در اینستاگرام و فیسبوک. با ما در ارتباط باشین دوستان عزیز. همراهان جان، این هفته موضوع ما تبعیض هست و از شما پرسیدیم که تا حالا آیا مورد تبعیض قرار گرفتین؟ اگر که جوابتون مثبت هست، کجا و چگونه؟ گپای امروز ما بیشتر درباره تبعیض طبقاتی است. خب اما قصد که گفتم ما امروز درباره تبعیض طبقاتی با شما دوستان عزیز خود صحبت میکنیم. اما حالی که بینیم سراغ بخش اول برنامه دیگه، شما میدونین شنونده های همیشگی ما میدونن که اولین بخش ما ها صد گپ به گپ هست.
صد گپ با یک گپ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام جوانان عزیز، روز زیبایتان بخیر. دوستم، بپذیر که هر حرفی ارزش شنیدن ندارد و هر قضاوتی ارزش بحث کردن. بپذیر که گاهی آدم‌ها با قدری لبریز از امواج صفت‌های منفی‌ان که همان بهتر که بر روی خودت نیاوری. تو قادر به تغییر خصلت‌های آزاردهنده آدم‌ها نیستی، چون تو جای آنها نیستی و تاریخچه دردهایشان را نمی‌دانی و نمی‌دانی از کجا و چه زخم‌هایی خوردند که حالا به هر کس که می‌رسند زخم می‌زنند. تو باید انقدر قوی و بی‌تفاوت باشی که بی آنکه حتی خم به ابرو بیاوری از کنار آدم‌های منفی عبور کنی و دغدغه مقصدت را داشته باشی، نه حرف‌ها و کنایه‌هایی که فقط مانع خوشبختی و آرامش تو می‌شوند. بی‌تفاوت باش و رها، درست مانند دریایی که با پرتاب هیچ خردسنگی متلاطم نمی‌شود. درست مانند رودخانه‌ای که با خاطر هیچ سنگریزه‌ای تغییر مسیر نمی‌دهد. آدم‌ها برای پی بردن به عمق دریاچه سنگ می‌اندازند. تو دریا باش و عمیق، تو رودخانه باش و بی‌انتها. بزرگ باش و در پی اثبات خودت به ذهن‌های کوچک نباش، که برای که بعضی‌ها همان بهتر که ناشناخته بمانی. با من خدا دوستان خوبه.
دوستان عزیز، همراهان خوب جوان و جوان دل، روی موج جوانی رو میشنوید از رادیو دری. موضوع ما تبعیض هست. امروز و فردا در مورد تبعیض با شما صحبت میکنیم و گپای امروز ما بیشتر درباره تبعیض طبقاتی است. قدیما دوستان جوامع طبقاتی بودن و انوزام هست. جوامع به چندین طبقه تقسیم می شده که پایین تر از همه مردم عادی بودن. نگیم که برای بعض یا همه رقم امکانات وجود داشت، ولی بعضی دیگه هیچ امکاناتی که نداشتن بمانه حاصل زحمات و کار کردن سر زمین های او طبقه از اشراف و ثروتمندان و اینا، برای اینا چیزی جز زحمت نداشت و اینا فقط رنج میکشیدن و کار میکردن و فقط یک قوت لایموتی برای گذران زندگی داشتن و حاصل دسترنج اونا میرفت بشه طبقات بالاتر و اونا یا به زور یا به رضا حاصل کار طبقه کارگر و زحمتکش را از اونا میگرفتن. فرزندان مردم عادی حق درس خواندن و مکتب رفتن نداشتن و خواندن و نوشتن و با سواد شدن انحصاری برای شاهزادگان و فرزندان وزیران و طبقات خاص بود. انوشیروان را پادشاه عادل میخوانند. از زمان او پیرمرد کفش‌دوزی با دادن پیسی زیادی از او میخواهد که بانه بچهش درس بخواند. او درخواست پیرمرد را قبول نمیکنه با این استدلال که فرزند کفاش اگه درس بخونه میایه و کارهای دبیری میکنه و فرزند ما باید بره کفش دوزی کنه. یعنی تبعیض طبقاتی در گذشته به قسمی بوده که بعضی حق نداشتن حتی از طبقهشان بالا برن. خب آلیام هست و خیلی هم پر رنگ هست. تبعیض طبقاتی نمیگیم. با وجودی که شرایط نسبت به گذشته و به خصوص گذشته‌های خیلی دور بهتر شده، ولی بازم ما و شما فاصله طبقاتی و شکاف طبقاتی رو در جامعه میبینیم و به وفور هم میبینیم. امیالی هم بعضی ها سعی میکنن که تو پیسه دار استی یا بی پیسه، آستینت نبست یا کنه، خانه ده وزیر اکبر خان است یا ده یک قریه اطراف کابل. دیگه شک نداریم که وقتی نگاه طبقاتی باشه، تبعیض و شکاف طبقاتی هم وجود داره. دوستان عزیز بریم یک گفتگو بشنیم از همکارمان مهینه دهقانی.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و محترم برنامه روی موج جوانی. با بخش گزارشی برنامه در خدمت شما بزرگواران هستیم و در این هفته میخوایم در رابطه با موضوع تبعیض با شما صحبت کنیم. از شما دعوت میکنم همراه ما باشید.
به
بفرمایید شما تعریفتون از تبعیض چیه؟ آیا تا حالا مورد تبعیض واقع شدید کسی شما رو با کسی دیگه فرق بذاره؟
نه خدا رو شکر هم چه چیزی برای من تا بال اتفاق نیفتاده که بگم مثلا تبعیض زن و مرد یا بین دو تا خانم، نه همچه اتفاقی نیفتاده.
تبعیض طبقاتی رو تا حالا شما به اصطلاح تجربه کردین چی خودتون چی برای کسی دیگه؟ بین غنی و فقیر شما فرق میذارید؟
من خودم شخصا نه، همه رو به یه چشم میبینم و همه رو به چشم خودم پولدار میبینم، همه خوبن، همه عالین و نباید این تبعیض رو بذاره.
بین بچه هاتون چی؟ شما هیچ وقت فرق گذاشتید که این دختر اون پسر فرقی قائل نشدید؟
من چون دختر نداشتم این تا حال این اتفاق نیفتاده، ولی سه تا پسرم و هر سه شون رو با هم دوست دارم.
اگر دختر داشتید بینشون بین پسر و دختر فرق میذاشتید؟
فکر نمی کنم، چون بچه ها همه مثل همن و همه عزیز پدر مادرن و من فکر نمی کنم تبعیض قائل می شدم براشون.
بسیار عالی، ممنونم، خیلی لطف کردین که در گفتگوی ما شرکت. می‌کنین ریشه این تبعیض‌ها حالا چه جنسیتی چه قومی نژادی چی از کجا نشأت؟ کی سود می‌بره از این تفاوت‌ها و تبعیض‌ها؟
این سودش که معلومه دیگه. اگر بخوایم سودش رو بخوایم حساب کنیم، حالا سودش رو بگم، اگه بخوام بگم ضررش رو بیشتر کی می‌بره، چیزی که کاملا مشخص خود افغانستان ضررش رو خیلی شدید می‌بره، اصلا چیز واضحه. حالا سودم اگه بخوایم بگیم، خب غیر افغانستان، خود غیر افغانستان شاید بیشتر سود ببره، شاید خیلی اصلا سود خاصی نبرن، ولی چیزی کاملا مشخص خود افغانستان ضررش رو بیشتر می‌بره.
بفرمایید که یکی از خب تبعیض‌های جنسیتی که خب این روزها ما شاهدش هستیم این که تفاوت می‌ذارن بین تحصیل پسرها و دخترها، و دخترها از تحصیل و از اینکه بخوان شغلی برای خودشون انتخاب کنن محروم هستن. این به نظر شما قابل قبوله یا نه؟
والا این از نظر من که قابل قبول نیست. ببینید ما توی هر جامعه به طور حالا بخوایم دقیق اگه نخوام بگم 50% حتما و جنس مؤنث تشکیل میده، 50% جنس مذکر. اگه بخوایم ما فقط از اون قسمت 50% مذکر استفاده کنیم، البته مذکرها خب قابلیت‌های خودشون دارن، به هر حال کارهای سخت میتونن انجام بدن، خب به همون نسبت هم جنس مذکر مؤنث اونم میتونه کارهای خودش انجام بده. ما با این کار عملا تقریبا 50%، حالا بخوایم بگیم یه مقدار بالا پایین تر چند درصد، حدود 50% از قابلیت جامعه رو ما میذاریم کنار. اونا رو میذاریم کنار، میگیم که شما بمونید، ما از این 50% دیگه مذکر رو میخوایم استفاده کنیم. خب این خیلی مشخصه، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ حالا رشد جامعه، خب عملا از 50% توان جامعه استفاده میشه. اون 50% دیگه رو میذاریم کنار، بذاریم باش حالا به دلایل تبعیضی که میخوان اعمال کنن روشون.
به نظرتون چطوری میتونیم جهانی بدون تبعیض یا کشوری بدون تبعیض داشته باشه؟
والله اینا هم یکم سوالش سخت باشه، ولی به هر حال باید یکم تعصبات رو کنار گذاشت به نظر من. الان یه مقدار من شاید حس میکنم این تبعیضات بیشتر جنبه تعصباتی داره، یه عده شاید به نژاد خاصی تعصب میکنن، نژاد حالا بگن این نژاد بهتره، فکر کنن از این نژاد بهتر چیز در میاد، حالا نمیدونم، یا یه عده میگن تبعیض جنسیتی و تعصب دارن روشون که میگن جنس مثلا مذکری، چیزی که مشخصه معمولا تبعیض بین انگار مذکرها رو بالاتر قرار میدن. این تعصبات به نظر من میتونه مشکل این چیزا باشه، تبعیض باشه.
بله، باعث میشه که صدمات بسیار غیر قابل جبرانی به جوامع و کشورها بزنه. شما خودتون به شخصه آدمی هستید که بین افراد تبعیض قائل میشید؟ مثلا اگه یکی پولدارتر باشه بیشتر تحویلش میگیرید یا نه برای شما فرقی نمیکنه؟
حالا من سعی کردم که فرقی نکنه، ولی خب به هر حال باز این سوالی که از خود من پرسیده میشه، بهتره شاید دوربریا جواب بدن، من خودم که نمیتونم مثلا بگم آیا بوده یا نبوده، ولی خب من خودم سعی میکنم که تمیز نذارم دیگه. حالا بازم میگم اینو نمیتونم جواب بدم که اینجوری هست یا نیست، خب بهتره که دور برای خود من در این رابطه اظهار نظر کنم.
شما خودتون تا حالا مورد تبعیض واقع نشدی؟
والا چیزی به ذهنم نمیرسه، ولی مطمئنن شاید بوده، حالا من چیزی به ذهنم الان نمیرسه.
بسیار عالی، ممنونم که تو گفتگوی ما شرکت کردید.
تشکر دوستان عزیز از همراهیتان و از مشارکتتان با برنامه روی موج جوانی. از تبعیض میگفتیم، به خصوص از تبعیض طبقاتی در جامعه. دوستی نوشته عدالت و برابری شعار خیلی قشنگی است و ما چقدر دوریم از این شعار. درباره این شعار خیلی شنیدیم، در کتاب هم خواندیم، دربارش نویسنده کتاب ها نوشتند و مقاله ها نوشته شده در این زمینه. آدم ها هم با زیباترین عبارات اشاره تکرار میکنه، هر کی هم که میایه اشاره میته. اما متاسفانه عدالت و برابری در سطح شعار باقی میمونه. خیلی ها برای رسیدن و بعضی از خواستای شخصیشان متوسل به اشعار میشن، ولی خب ما چیز زیادی از اونا درباره عدالت اجتماعی در رفتارشان ندیده و نمیبینیم. خانه‌های چند منزله خیلی خوب است. هرچی تعداد منزله‌های یک آپارتمان زیاد باشه، نشان از پیشرفت یک مملکت داره. بعضی‌ها با بلندترین برج‌هایشان معماری و ساختمان‌سازی خود بر رخ دیگران می‌کشند. اما گپ اینجاست که خانه‌های چند منزله نشان از پیشرفت هست، ولی جامعه‌ای که طبقه طبقه باشه، پسرفت و انکشاف نیافتگی یک جامعه را نشان می‌ده. هرچی طبقات یک جامعه و یک مملکت بیشتر باشه، نشان می‌ده که چقدر اون جامعه عقب مانده است. البته یک نکته رو من اینجا بگم که حال پس مردم دارن به این برمیگردن که حتی همین خانه های چند طبقه اوقدر با درد نمیخوره. این معماری های جدید با درد نمیخوره. میرن به سمت اون معماری های قدیمی که چقدر در اونا آرامش بوده.
تبعیض طبقاتی همیشه همواره وجود داشته، چه از سالهای پیش چه امسالها، همیشه وجود داشته و ایره قبول داریم که همیشه بهترین ها کسایی بوده که پولدار بودن و معروف بودن و رتبه بلندی داشتن. چه آنها انسانهای خوبی باشن، چه آن انسانهای بدی باشن، همیشه بدیهایشان با پولهایشان و با معروف بودنهایشان و با اسمشان، اسم پدرشان باشه، پدرکنه یا حتی اسم خودشان پوشانده هست. دلایل فاصله طبقاتی همیشه همی بوده که فلانی انسان پولدار هست، میتونه سر ما ظلم کنه، کسایی که مظلوم هست به شکل فکر میکنه. و راه درمان هم همین هست که اگر ما انسان ها، ما مردم قبول کنیم که به عنوان یک انسان زندگی کنیم، تبعیض قائل نشویم که ای از فلانی نژاد هست و چنان و چنان. قبول کنیم که این به عنوان یک انسان زندگی کنیم، انسان باشیم. همه ما را خداوند خلق کرده، در روی زمین یکسان زندگی میکنیم، یک شکل نمیریم. هیچ کس پول خود را نمیبره و هیچ کس معروف بودن خود را نمیبره. اگر به شکل زندگی کنیم، درک کنیم، بفهمیم، فکر نکنم مشکلی وجود داشته باشه و یا تبعیضی در بین ما وجود داشته باشه.
دوستان عزیز، ما بحث باز هم داریم در راجع به تبعیض طبقاتی، اما حالا میخواییم بخش بعدی را تقدیمتون بکنیم.
چهار فصل.
به نام خدای بخشنده و مهربان، عرض سلام و احترام به حضور شما شنونده‌های عزیز بخش چهار فصل. امروز هم همراه شما هستیم با تقدیم داستان یک ضرب المثل دیگه. ضرب المثل امروز ایست: دوستی با مردم دانا نکوست. آوردن که مرد دانایی بود که بر اسب خودش سوار شده بود و از جایی به جای دیگه می رفت. در راه به درختزاری رسید و با خودش گفت بهتره که به اینجا برم، آبی به سر روی خودم بزنم و زیر سایه یک درخت یک کمی خواب کنم، بعد برای خودم ادامه بدم. مرد دانا سر اسب خود کچ کرد و به طرف درختزار رفت. میخواست از اسب خود پیاده شود که اتفاق عجیبی افتاد. باغبان باغ خسته از کار روزانه بیل خود روی زمین انداخته بود و با دان باز زیر درخت سیبی خواب کده بود. مرد دانا از دیدن مردی که با دان باز خواب کده بود خندش گرفت و با خود گفت بهتره که سر و صدا نکنم تا باغبان خسته از خواب بیدار نشوه. همون قسم که مرد دانا و باغبان نگاه می کرد ناگهان متوجه شد که عقربی از روی درخت و پایین سقوط کرد و اتفاقا داخل دان باز مردی که زیر درخت خواب کده بود افتاد. باغبان آنقدر خسته بود که متوجه این ماجرا نشد. فقط دانه خود بسته کرد و عقربه قورت داد. مرد دانا که متوجه خطرناک بودن وضع باغبان شده بود، فریادی زد و او را از خواب بیدار کرد و بی مقدمه شلاق اسب خود برداشت و به جان باغبان بیچاره افتاد. باغبان که با صدای فریاد او از خواب بیدار شده بود، تا بخوای چشمای خود باز کنه اولین ضربه شلاق نوش جان کرد و فریاد زد. گفت تو کیستی؟ در باغ میوهی من چی میکنی؟ چرا فریاد میزنی؟ چرا مرا لد میکنی؟ مرد دانا به اعتراض های باغبان گوش نکرد. چند ضربه دیگه بهش زد و گفت زود باش، بلند شو، باید از میوه های گندیده‌ای که زیر درخت افتاده بخوری. باغبان که نمیفهمید چه بلایی به سرش آمده گفت اگه بخوایم از میوه های رسیده و خوشمزه میخورم، چرا باید این میوه های گندیده زیر درخت بخورم؟ مرد دانا دوباره با شلاق به جان باغبان افتاد و گفت یا شلاق میخوری یا میوه های گندیده. هرچی که باغبان اعتراض کرد مرد دانا گوشش بدهکار نبود که نبود. او زورش زیاد بود، شلاق هم داشت و باغبان از پسش بر نمی آمد. باغبان برای اینکه شلاق کمتری بخوره ناچار شد با ناراحتی چند تا از میوه های گندیده زیر درخت داره ورداره و بخوره. اما رهگذر زورگو دست بردار نبود. هر جا که میرفت پشت پشتش دنبالش میکد و با ضربه های شلاق وادارش میکد که میوه گنده بیشتری بخوره. باغبان دیگه قدرت مقاومت و فرار نداشت و چاره هم نداشت جز ای که به گپای مرد گوش کنه و همچنان به خوردن میوه های گندیده ادامه بده. او انقدر میوه گندیده خورد که دیگه میدهش جا نداشت. با بیچارگی و ناله رو کرد به مرد دانا و گفت تو رو به خدا دست از سرم وردار. لااقل بگو که من چی گناهی کردم که هم باید شلاق بخورم هم میوه گندیده بخورم. به خدا دیگه میدهیم جا نداره. حالم از این میوه گندیده به هم میخوره. مرد دانا سوار بر اسب خودش شد و گفت دست از سرت ور نمیدارم. حالا باید زیر درختایت بدوی. مدتی هم با دویدن باغبان و شلاق خوردنش گذشت. باغبان به هر طرفی میدوید رهگذر به دنبالش بود و تا میخواست یک کمی استاد شوه او میرسید و با شلاق بودارش میکرد که بازم بدوه. حال باغبان لحظه به لحظه بدتر میشد. دل و رودهش به هم ریخته بود و کارش به اونجایی رسید که یک گوشه افتاد و او چیزی را که خورده بود با زورم خورده بود بیرون ریخت. او از ترس رهگذر زورگو به خودش میپیچید و میترسید که بازم شلاق بخوره. نگاهی از سر التماس و درماندگی به رهگذر شلاق به دست کرد. اما متوجه شد که در چهره او دیگه اثری از خشم نیست و لبخند میزنه. دلیل تغییر چهره و رفتار رهگذر اصلا نمیفهمید. رهگذر بهش نزدیک شد. شلاق به گوشه پرتاب کرد و با مهربانی گفت مرا ببخش. مرا حلال کن. چاره جز این نداشتم. باید تو رو با ضرب و زور وادار میکردم که میوه های گندیده بخوری و بدوی. بعدم باعث شوه که حالت بد شوه و او چیزی که خورده را بالا بیاری. باغبان با تعجب به گپایش گوش میکرد اما هنوز نمیفهمید که چی شده. مرد دانا بهش گفت با او چیزی که بالا آوردی دقت کن. عقرب مرده را داخل میوه های گندیده نمیبینی؟ باغبان نگاهی کرد و گفت عقرب؟ عقرب داخل دل ما چی میکده؟ مرد دانا ماجرای خوابیدن او با دهان باز و افتادن عقرب از شاخچه درخت برش تعریف کرد و گفت اگه به تو میگفتم که عقرب خوردی از ترس میمردی و جان به جان آفرین تسلیم میکدی. باید کاری میکدم که پیش از او که زهر عقرب تو را از پا در بیاره از میده بیرون براگه. خوردن میوه های گندیده و دویدنت علاج کارت بود. چاره جز او رفتار خشونت با نداشتم. مرا ببخش و حلالم کن. باغبان که فهمید رهگذر نه تنها زورگو نبوده بلکه مرد دانایی بوده که جانش را نجات داده، از جای بلند شد و به دست و پایش افتاد. درد شلاقی که خورده بود و فراموش کرد و پشت سر هم از مرد دانا تشکر میکرد. مرد دانا خنده کرد و گفت: به طرف درختزار و باغ میوه‌ای تو آمدم که استراحتی بکنم، اما قسمت معی بود که به جای استراحت با خشونت ساختگی تو را آزار بودم. خداوند تو را دوست داشت که مرا به این طرف کشاند تا از مرگ نجات پیدا بکنی. از او به بعد وقتی بخواین از خوبی دوستی کردن با مردم دانا گپ بزنن، میگن دوستی با مردم دانا نکوست. با این ضرب المثل میخواین به دیگران بگوین که اگر دوستی با مردم دانا رنج و زحمتی هم باشه، سودش بیشتره. جهانی سپاس از همراهیتان در بخش چهار فصل امروز. با ادامه برنامه خودتان همراه باشید.
دوستان، اینجا روی موج جوانی است و شما صدای ما را از رادیو دری میشنوین. با موضوع تبعیض طبقاتی در خدمتتان هستیم. عزیزان، در افغانستان میدونین که اقوام زیادی زندگی میکنن. اونا میگن ما هم در این مملکت زندگی میکنیم، پس حق داریم در تعیین سرنوشت خودمون دخالت داشته باشیم. تاریخ افغانستان را که ورق میزنیم، میبینیم که متاسفانه قدرت و ثروت این کشور در دست یک قوم بوده. در دوره جمهوریت هرچند که کوشش شد سایر اقوام هم در قدرت سهیم باشن، اما شایسته سالاری حاکم نبود. شاید این گپ خیلی آرمان خواهانه باشه، ولی خوب است که بگیم شایسته سالاری به این نیست که قدرت در دست یک قوم یا چهار قوم باشه، بلکه شایسته سالاری یعنی لایق ترین اشخاص باید مسئولیت را به عهده بگیرن، حتی اگه بعضی از اینا از چهار قوم بزرگ افغانستان نباشن، از اقوام دیگه باشن. اگه جوامع به این جا رسیدن که شایستگی مسئولین ملاک باشد، دیگه تبعیض طبقاتی هم از بین خواهد رفت.
ما زبیر احمدزای هستم، یکی از شهروندهای کابل. یک جامعه بدون تبعیض یعنی عدالت، یک جامعه بدون تبعیض یعنی پیشرفت، یک جامعه بدون تبعیض یعنی ترقی. ما شما میبینیم در تمام کشورهای دنیا که هستن، ملیت‌های مختلف زندگی میکنن زیر یک چتر به نام یک کشور. اونا از مراهای مختلفی که اونا دو بخش تخصص دارن کار میکنن و کشور خود افتخار میآورن. ما شما هم باید جامعه خود از تعصب دور کنیم، هر کسی که در هر قشر جامعه ما شما از هر مذهبی که از هر ملیتی که باید اینا بیاین و در کنار هم به خاطر پیشرفت و ترقی کشور ما کار بکنیم. یکی از اساساتی که من بتونه یک کشور مترقی بسازه، یک کشور پیشرفت بسازه و عاری از تعصب بسازه، عدالت اجتماعی است. ما دولتایی که شکل میگیره باید زمینه ای رو مساعد بسازه تا همه اقوام برادروار در کنار هم کار بکنن به خاطر پیشرفت یک کشور. بسیار خوب است که این کار انجام شود.
خبرها را میشنوین و از وضعیت مردم دنیا با خبر هستین. با وجودی که بظاهر کوشش میشه که به سوی جامعه و حتی جهان بی طبقه پیش بریم، ولی میبینیم که ثروت و قدرت به دست یک عده خاص است و اونا برای جهان و مردم جهان تعیین تکلیف میکنن. بسیاری از کشورهای آفریقایی در فقر و فلاکت دست و پا میزنن، در حالی که سرمایه و منابعشان را قدرت‌های استعماری دنیا بردن. بعضی از تصویرهایی که از کودکان و مردمان آفریقا منتشر میشه خیلی متاثر کنند، ولی با این تصویرها دنیا حتی یک جتکه کوچک هم نمیخوره. دنیایی که شعار برابری و حقوق بشر و حقوق زن و مرد میته، جالب است که با این وضعیت بسیاری از همین تبعیضها را در این جهان مدرن و پیشرفته و ما میبینیم و خب نمیشه واقعا از این جهان توقع یک جهان بی طبقه را داشت.
در کشور ما خیلی زیاد مشاهده می شود. خیلی از مردمی که اصلا سواد داره نمی کار می کنند. خب طبعا یا بگیریم که یا اینا ارث بردن از نمیفهم که از قوم است یا از خانواده است یا از دوستان است، اینا ارث بردن. این تبعیض و در افغانستان خصوصا تبعیض جنسیتی است که آنو فرق میان زن و مرد، فرق میان دیگه کودک و کلانسال، اینا تبعیضی هستن که بیشتر تبعیضی که در اینجا از جنسیتی صحبت نشد. تبعیض جنسیتی خب فرق بین زن و مرد خیلی در کشور ما با یک اندازه خیلی بزرگ است. در خیلی جا هم که صحبت شده خب اصلا از سیاسر میگن، میفهم که کلمه سیاسر چیست و یکی از دوستان من پرسیدم که بودم که اصلا همی کلمه سیاسر خودتون چه معنا؟ خب سر سیاست دارم، سر سیاست، خب سر ما هم سیاست هست، سر یکی هم سیاست. خب فرق این دلیل شده نمیتونه که فلانی سیاست سیاسر بگن. ببینین اگر ایر اگر در انقلابات برویم و دقیق تر جستجو بکنیم، خب معنای خیلی متفاوتی داره، میتونه با یک کلمه خیلی بدی هم ارجاع شود. یک چیزی هست که مردم میره از خیلی ها همین جنسیت پرستی را از قصدی کار نمیکنن، از نافهمی هستن. امی خیلی همین مسئله‌ای که دیگه در افغانستان هست ما بگیم که از نافهمی مردم است، بله درست است، از نافهمی مردم است. این یک سری مسئله است که دیگه بند چنین مسئله میتونه که بیشتر شوه و دامن بزنه و این موضوع را خیلی بیشتر و دیگه بهتر جلوه بزنه اما کمتر نشوه.
خب دوستان عزیز، همراهان خوب برنامه روی موج جوانی در خدمتتان هستیم، همچنان از رادیو دری. حالا نوبت رسیده به بخش بعدی برنامه.
گشت و گذار. بارام یاد خدای بزرگ و با سلام و درود به شما دوستان گل جوان، عصرتان بخیر و شادمانی باشه. انشالله در این هوای سرد دلهایتان مالامال از گرمای محبت باشه. امروز هم با شما هستیم در بخش گشت و گذار روی موج جوانی. بشنوید از فیلم جدید ایلان ماسک از پیاده روی مستقل ربات انسان نمای اپتیموس. ایلان ماسک یک ویدیوی دیگر از جدیدترین پیاده‌روی مستقل ربات انسان نمای خود به نام اپتیموس که در شرکت تسلا در حال توسعه است به نمایش گذاشته است. به گزارش ایسنا، ایلان ماسک به تازگی ویدیوی دیگری منتشر کرده است که نشان می‌دهد ربات انسان نمای اپتیموس تسلا در حال قدم زدن در محیط آزمایشگاه این شرکت است. ویدئوی جدید ایلان ماسک پیاده‌روی باور نکردنی اپتیموس در محیط کارخانه تسلا را به اشتراک گذاشته که آن را در حال قدم زدن معمولی در اطراف آزمایشگاه آن هم بدون هیچ کمک انسانی و به صورت روانتر از گذشته نشان می‌دهد. این ویدئوی 1 دقیقه و 18 ثانیه‌ای از زمان انتشار تا کنون توجه‌های بسیاری را به خود جلب کرده و بیش از 80 میلیون بازدید داشته است. در این تصاویر اپتیموس را با ظاهر زیباتر نسبت به ویدیوهای منتشر شده قبلی می‌بینیم. همچنان شاهد تحرک روان و فوق‌العاده این ربات هستیم. با این حال همان طور که کارشناسان گفتند، با اینکه پیشرفت اپتیموس تسلا طی چند سال گذشته چشمگیر بوده است، اما هنوز نسبت به تلاش‌های شرکت‌های دیگر مانند بوستون داینامیکس عقب تر است. این ویدیوی جدید تنها چند هفته پس از ویدیوی پیشین از اپتیموس که اواخر ماه جنوری منتشر شد به اشتراک گذاشته شده است و منبع ارزشمند برای علاقمندان به روباتیک است. در این ویدیو شاهد تعامل پیچیده سر و موتورها و محرکها و رقص پیچیده چرخ دنده ها و موتورهایی هستیم که اسکلت فلزی اپتیموس را نیرو می دهند. و اما بشنوید از تولید نسل نوین اطفای حریق بدون کاهش میزان اکسیژن اطراف. متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید سیستم اطفای حریق ایروسل شدند که بدون کاهش اکسیژن محیط آتش را خاموش می کند. با گزارش ایسنا، رضا ماندگار مدیر عامل این شرکت با بیان این که محصول تولیدی ما آتش خاموش کن ایروسل است که در حوزه اطفای حریق کاربرد دارد ادامه داد، از این محصول در اماکن باز و بسته استفاده میشه و مزیتش نسبت به محصولات اطفای موجود ایست که سیستم خودکار و اعلام حریق راحت روی آن وصل شده و نیاز به چارچهای چند ماهه و سالانه نداره و حتی اگر تا 15 سال بدون استفاده بماند نیازی به تعمیر و نگهداری و چارچ پیدا نمی کند. همچنین آلودگی بعد از اطفا در این تولید وجود ندارد. او اظهار کرد گاز خروجی آن در هنگام اطفا نیز بر موجودات زنده بدون ضرر است و روی محیط زیست تأثیری ندارد. همچنین نسبت به باقی اطفا کننده ها مقرون و صرفه می باشد. تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان گل جوان. با ادامه روی موج جوانی همراه ما باشین.
سبرده دردان جانم مجنونم
اینجا رادیو دری است و شما بر روی موج جوانی هستین. ساز هم 5:30 به وقت افغانستان هست. موضوع ما تبعیض هست و امروز درباره تبعیض طبقاتی با شما صحبت میکنیم. فاصله طبقاتی یا شکاف طبقاتی را وقتی اسم میکنی که نتونی برای خانواده و فرزندانت کمترین امکانات آموزشی و تفریحی را فراهم کنی، همیشه قرضدار باشی و اولادای دفتر یک وعده غذای خوب بتونن بخورن یا مرابیج نتونن بخورن. شکاف طبقاتی را وقتی اسم میکنی که پیسه نداشته باشی که کتابچه و قلم برای اولادایت بخری. از او طرف فرزندت باید رقابت کنه با فرزندان کسانی که بهترین امکانات را دارن، برایشان معلم خصوصی میگیرن و اونا را در بهترین مکتب ها شامل میکنن.
بنده حبیبه جامیوم، لیسانس شرعیات، باشنده شهر هرات. چون خودم شخصا در خانواده که بزرگ شدم، ما 7 خواهر بودیم و 3 برادر، ولی پدر مادر با وصفی که تعداد اولادای دختر زیادتر بود، همه قسم که در تحصیلات پسرای خود کوشش کردم، در دختران هم همچنین، چون ما کودکی خود در دوره اول طالبا گذاشتندم و اونجا هم که ما برای اولین بار شامل سنف اول مکتب شدم که مکاتب دروازه بسته شد، ولی خانواده ما کنار ما بودن، حامی ما بودن و ما استاد خانگی گرفتن و به ما قاری قرآن گرفتن. هیچ تبعیض قائل نشدم و ما هیچ تفاوت حس نکردیم. در کل بین جامعه هم نه، ما چون خانواده ما کنار ما بودن و حامی ما بودن، این اجازه به اطرافیان نمیدادم و خودم هم چون پدر و مادر ما الگوی خوبی بودم، همه میخوام که به خانواده خوب و اولادا خوب منتقل بکنم.
پای تلویزیون نشسته بودم، یک سخنران درباره گپی زد که اسلام چطور با فاصله طبقاتی جنگیده. گپایش به اینجا رسیده بود که در فرهنگ دینی ما یکی از دلیل‌های خمس و زکاتی است که عجم شدن مال و ثروت در دست یک عده جلوگیری شود. این کار از یک طرف عجم شدن ثروت جلوگیری میکنه، از طرف دیگر باعث دستگیری از قشر ضعیف جامعه میشه. علاوه بر این، در فرهنگ دینی ما توصیه زیادی به انفاق مال شده. نتیجه انفاق چیست؟ خب روشن است، کاهش فاصله طبقاتی. سخنران خیلی شیرین و زیبا گپ میزد و تو دوست داشتی بشنوی و بشنوی. با خودت گفتی شنیدنی گپ ها قدر شیرین است که اگه عمل شود چقدر شیرین خواهد شد.
تبعیض طبقاتی ببینین از نگاه اسلام اگر بگویم، در دین اسلام اجنا و تبعیض و بلند و پست و چیزا وجود نداره، چون آیت اسلامی قرآن کریم است میگه این اکرمکم عند الله اتقاکم، به نزد پروردگار پرهیزگارترین آنها مقدم است. هیچ وقت از طبقات و سیاه و سفید و این چیزا دیگه فرق قائل نیست و این دیگه چیزی است که ما انسان ها ایجاد کردیم. و فاصله های طبقاتی را ما میتونیم در خیلی جا در میان جامعه، خانواده، میان قوم، سمت، اما یک چیزا مشاهده بکنیم. ببینیم در افغانستان اگر ما صحبت کشوری که ما زندگی میکنیم، هر جایش ما یک فاصله و طبقاتی وجود داره. دلیلی که اینا داشته باشن، خب ما چند دلیلش گفتم که میتونه همین دلیل ها باشه، وابستگی به خودش است، وابستگی به خود میدانن و یک سری از مسائل هست که دلیل های واضح داره که ما بارها با او سر خوردیم و دیدمشون. و راه درمان ازی فقط آگاه ساختن جامعه است، دیگه با دانش پر کردن جامعه است. جامعه که فهمیده باشه، دانشمند باشه، مردم فهمیده، خود به خود از اینا دست میبردن. یعنی میتونه که دیگه پیشرفت فکری هم باشه که فهمانده شده در میان جامعه. و یک چیزی که خیلی مهم و رول عمده را در اینجا بازی میکنه، درک و فهم انسان است. فهم انسان از انسانیت است، از دین است، از چیزی است که دیگه طریق و روش زندگی کردن به انسان دیگه آموزش میده. سلامت باشین، جانتون جور باشه.
مثلا ما میگیم مسلمان هستیم، اما آیا روش زندگی ما هم اسلامی هست؟ خیلی جالب است، روش زندگی پیامبر ما خیلی خاص بوده. ایشان در یک جمع جایی بر خود تعیین نمی کردن، گرد می نشستن که همه برابر باشن. در جمع ایشان ثروتمند بالوی شخص فقیر می نشست. یک بار وقتی فقیر وارد شد و ثروتمندی دامن خود جمع کرد، حضرت به شدت ناراحت شدن و شخص ثروتمند را مورد عتاب قرار دادن. این قسم رفتار هاست که باعث دور شدن تبعیض از جامعه می شه. گفتگوی دیگری میشنویم، اما این بار از شیما وفا.
با نام یاد خدای بخشنده و مهربان، سلام و عصر زیبا و سرد زمستانی شما همراهان عزیز و شنونده های گرامی که در این برنامه با ما هستین بخیر باشه. سلامت باشین و ایام و روزگار به کام دلتان بگذره. عزیزان شنونده، باز هم از هرات باستان با صحبت و مصاحبه در مورد محور بحث امروز برنامه در خدمت شما سروران گرامی هستم که در اینجا تشکری میکنم از همکار عزیزم فرصت را در این قسمت برنامه بر ما در هرات ماندن. خوشبختانه در روزی که هوا سرد و ما شاهد برف و باران هستیم، امروز در هرات خواهر نازنین و گرامی را در کنار خود داریم که فرصتشان را برای گفتگوی ما در این برنامه گذاشتن. میخواییم که اول معرفی از شما داشته باشیم، چند سوال در مورد موضوع برنامه از شما خواهیم داشت.
سلام و خسته نباشین خدمت شما، روز شما بخیر باشه، روز برفی شما بخیر. آرزو هستم از هرات.
سلامت باشیم آرزوی عزیز. موضوع برنامه ما این هفته تبعیض هست، چیزی که اگر از هر هموطن ما، چی دختر چی پسر و مرد و زن بشنوین، شکایت ازی دارن که ما شاید تبعیض و تبعیضهای هستیم. حالا تبعیضها میتونه انواع و اقسام فراوانی داشته باشه. اول به ما خود تبعیض را تعریف یا معنا بکنیم که از دید شما تبعیض یعنی چی؟
تبعیض معنی فرق گذاشتن یا رساندن آسیب از طرف یک قشر به یک قشر دیگه. حالا که آسیب میتونه متفاوت باشه یا از طرف قشرهای متفاوتی باشه. تبعیض نوعهای مختلفی داره، مثلا تبعیض جنسیتی، تبعیض مذهبی، تبعیض از لحاظ سن، تبعیض قومیتی، تبعیض از لحاظ کسی که معلولیت داره، تبعیض لسانی، اینا میتونه تبعیض باشه و میتونه باعث یک قوم بر فرض مثال به قوم دیگه آسیب برسانه. این خود یک تبعیض گفته میشه.
آرزوی عزیز، ما فکر میکنم اکثر این تبعیضایی که شما به اون نام برده ما در افغانستان شاید هستیم در وطن خود. حالا اینکه دلایلش چی هست، شما چی میگین؟ دلیل این گونه تبعیضها کدام هست در وطن و در منطقه و در شهر ما و شما؟
ریشه اصلی تبعیض مخصوصا در کشور ما برمیگرده به تعصبات ما. تعصبات افغان ها زیاده، مخصوصا در قسمت جنسیتی، تبعیضهای مذهبی، تبعیضهای قومیتی، تعصبات زیاده، فقر فرهنگی زیاده، سواد پایینی که مردم دارن، اینا همه ریشه داره در به وجود آمدن تبعیض.
و کدام نوع تبعیض بدتر است؟ یعنی میتونه ضررش به مردم بیشتر باشه و مردم صدمه هایی ببینن که حالا ناگوار و ناخوشایند باشه برای همه.
تبعیض در هر صورت زیان‌آوره، در هر قشری که باشه، به هر دلیلی که باشه، در هر سطح و مقطعی که باشی، در هر اجتماعی که کار کنی یا باشی، تبعیض ضررهای خود داره. اما بیشترین تبعیضی که ما می‌بینیم تبعیض جنسیتیه، تبعیض قومیتیه، تبعیض مذهبیه. اینا زیاد آسیب‌پذیره و زیاد دیده میشه.
چی پیامدهایی داره این گونه تبعیض‌ها؟
خب تبعیض پیامدی که داره اینه که اونا رو دور میکنه از اجتماع، رسیدن به اهداف فینا کم میکنه. فرض مثال یک نفر که معلولیت داره، فرض مثال راه رفتن بر از اون مشکل، اما توانایی زیادی داره. وقتی که دنبال کار میگرده، وقتی که میبینن طرف معلوله، با اینکه توانایی داره، خلاقیت داره، ایده داره، ولی در نظر گرفته نمیشه چون فقط معلولیت داره. و من با این خیلی زیاد برخوردم و این خیلی واقعا جلوی پیشرفت یک جوان، یک خانم مخصوصا اگه باشه میگیره. و پیامد دیگه ای که داره تبعیض جنسیتی هست که زیاد دیده میشه. خودشون میفهمین که افغانستان خانم ها زیادن، اکثر اونها مانع مثلا تحصیل کردن نمیتونن فقط به خاطر تبعیض جنسیتی. خانم ها نیمی از پیکری از جامعه هستن، اگر اونا پیشرفت کنن پس جامعه پیشرفت میکنه، ولی به خاطر تبعیض اونا نمیتونن از کار مثلا رفتن نمیتونن، تحصیل کردن نمیتونن و خیلی از کارهای دیگه بر روی خانم ها بسته هست و این خود یک تبعیض و پیامدی که داره. خانم ها عقب میمونن از همه چیز، وقتی خانم ها عقب بمونن جامعه عقب میمونه.
آرزوی نازنین خوش باشین، دوباره تشکر میکنم از شما که در این گفتگو با ما در برنامه روی موج جوانی بودین. خداوند مددگار شما.
تشکر، وقت شما بخیر و تشکر از برنامه مفید شما.
سلام بر شما ملت افغان من، سلام بر شما ملت قهرمان من، بیایید با هم دلی و هم بستگی
تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز از همراهیتان و تعامل مشارکتتان با برنامه ای روی موج جوانی. دوستان امروز از فاصله طبقاتی و از تبعیض طبقاتی با شما صحبت کردیم. این سرود هم که پخش میشد از آبادانی افغانستان میگفت، از این میگفت که خب همه ما وظیفه داریم که دست به دست هم بتیم و برای کشور خود و برای پیشرفت کشور خود تلاش بکنیم. خداوند نعمت‌های خیلی زیادی به همه انسان‌ها و همه بندوهایش داده، استعداد داده، توانایی داده و همه و این ما بنده هستیم که چه قسمی از این استعدادهای ما استفاده میکنیم، آیا واقعا استفاده میکنیم از اونا یا نه، اما تو میمونیم دست نخورده بانه و بی بهره باشن. خیلی ها هستن در این جهان و در کشور عزیز افغانستان، فرق نمی کنه که دختر باشن یا پسر، مرد باشن یا زن، از این استعدادها و توانایی خودشان به بهترین شکل استفاده می کنن تا جایی که شرایط برشان اجازه بده. اگر یادتون باشه ما در روزهای گذشته در بخش جوانگشت صحبت‌های یک جوان موفق و یک بانوی موفق خانم فروزان طاهری را خدمتتون پخش کردیم که خب فعالیت‌های زیادی داشتن، یک جوان بسیار با استعداد و پر انرژی. امروز هم به سومین بخش از صحبت‌های ایشان گوش می‌کنیم با هم دیگه در بخش جوانگشت.
دقت حرکت حرکت برو بخا. هی 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 جوان گشت. هستم متولد شهر هرات که از همون دوران کودکی همراه خانواده خود مهاجرت کردیم به دلیل عدم امنیت به ایران آمدیم. ساکن مشهد هستم و خود خانواده از همون دوران کودکی همین داخل مشهد بزرگ شدم. کنفرانس ژنو برای اساس بود که سازمان ملل بنا به درخواستی که به کشور ایران داده بود گفته بود ما یک نفر نیاز داریم از کسایی که داخل ایران هستم، یعنی به عنوان پناهنده خوب موارد شدیم. مثلا خیلی ها دیگه از دوران کودکی اینجگاه که بودیم خب کارت آمایش بود، زمانی که وارد دانشگاه شدم تبدیل به گذرنامه تحصیلی بود و ای که از نظر علمی و پژوهشی سیوی قوی داشته باشه. همچین چیزی اونا به دولت ایران گفتن و برم قبل از سفر حدود تقریبا 20 روز قبل از سفری حال ظاهرا به کل ایران پخش شده بوده از طرف اتبا هر شهر و رزومه ایمه که گرفتن برم اطلاع دادن احتمالا تو جزء چند نفر برتر هستی و نهایتا بر اساس غایبه هایی که شدم مر معرفی کردم. شکر خدا حال گفتم که از نظر نیو پژوهشی و پارامترهای لازمه داری انتخاب شد. به سازمان ملل معرفی شدم. سازمان ملل ویزا و تمام هزینه های رفت و برگشت مر سازمان ملل داد و اتفاق هتل اونجا گرفتن. کس خودم بود تا ژنو و تمام این موارد، یعنی در این موارد همه برنامه ریزی شده بود و این که روز آذری برگزار شد اگه اشتباه نکنم 25 تا 27 در کل 123 سخنران بودن داخل این اجلاس. یکی از اون سخنران ها بودم که از طرف کشور افغانستان بود. در یک کنفرانس مطرح شد که در سراسر جهان بیش از 70 میلیون نفر در اثر جنگ، درگیری، آزار و شکنجه مجبور به مهاجرت شدند و بیش از 25 میلیون نفر از اونها پناهندند. در آسیا حدود 9.5 میلیون نفر از جمله پناهندگان بی‌تابعیت‌ها هستند که نیاز حیاتی به همبستگی و تعهدات عملی و راه حل‌هایی دارند که خروجی از این مجموعه در نظر گرفته شده بود. افغانستانی‌ها همچنان بزرگترین و طولانی مدت‌ترین جمعیتی هستند که از کشور خودشان مهاجرت کردن. و اینکه طوری که میگفتم امروز 4 دهه از بیجا شدگی اولی اونها میگذره. و همینطور مطرح شد که بسیج کردن اقدامات بین‌المللی قوی و یافتن راه‌حل‌های پایدار برای افغانستانی‌ها ضروریه. طی این جلسه تصویب شد که شرکا به شکل‌های مختلف با حمایت‌های مشخص و ملموس از جمله کمک‌های مالی به پناهندگان افغانستانی خواهند داشت تا در وضعیت افغانستانی‌هایی که در اثر جنگ و نزاع مهاجرت کنند تغییر حاصل بشه. و در اونجا فلیپو گراندی کمیسر عالی آژانس پناهندگان سازمان ملل گفت دهی از بی‌جاشدگی را پشت سر می‌گذاریم که در اون تعداد از پناهندگان افزایش یافته. و در واقع وی در ادامه گفت در این مجمع پناهندگان باید تلاش‌های خودشون رو در دهه‌های آتی در این مجمع جهانی پناهندگان باید تلاش‌های خود را در دهه‌های آتی برای آنچه که در واقع آموختیم منظوری و همین دوره اول بوده و اقدامات متعهدانه برای حمایت از پناهندگان و کشورها و جوان